ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. بازنشستگان معترض به وضعیت معیشتی بار دیگر در چند شهر ایران به خیابان آمدند. رجب طیب اردوغان میگوید برنامه حمله به مواضع یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه همچنان برقرار است. توافق انتقال محکومان به کشور مطبوعشان امروز در پارلمان بلژیک به رأی گذاشته می شود. بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه در اهواز، شوشتر، بهبهان و شوش راهپیمایی و تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه دولت برای افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. معترضان در این شهرها شعارهایی در انتقاد از سیاستهای حکومت و همچنین برخی مقامات سر دادند. این صدای گروهی از بازنشستگان در اهواز است. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق غیر حد اقل بگیرها، پرداخت بدهی های انباشته شده از نیمه دهه 50 تا کنون و اجرای قانون همسانسازی حقوق هستند. همزمان با ادامه این اعتراضات، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به دولت مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان را مغایر با قانون دانست و از دولت خواست که این مصوبه اصلاح شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد برنامه حمله به مواضع یگانهای مدافعان خلق یا YPG در شمال سوریه تا زمان رفع نگرانی‌های آنکارا همچنان برقرار است. این اظهارات رهبر ترکیه در حالی بیان شده که او روز گذشته در تهران در این زمینه با همتایان خود از روسیه و ایران در تهران رایزنی کرده بود و رهبر جمهوری اسلامی به او هشدار داد چنین حمله‌ای به ضرر ترکیه و منطقه خواهد بود. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که روز چهارشنبه میزبان همتایی سوریه خود در تهران بود، در یک نشست خبری بار دیگر نسبت به این اقدام ترکیه ابراز نگرانی کرد. همزمان گزارش‌هایی از حمله موشکی ترکیه به مناطقی در مرز این کشور با اقلیم کردستان عراق در روز چهارشنبه منتشر شده که به نوشته خبرگزاری رویترز باعث مرگ دست کم 4 نفر غیر نظامی شده است. توافق انتقال محکومان به کشور مطبوعشان عصر امروز چهارشنبه در پارلمان بلژیک به رأی گذاشته می شود. تصویب این توافقنامه به وزارت دادگستری بلژیک اجازه می دهد محکومانی مانند اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک را به کشورشان بازگرداند. در آستانه این رأی‌گیری و در پی اعتراض‌های شدید به این توافق، ونسان ون کیکنبورن وزیر دادگستری بلژیک ایران را یک دولت شرور خواند، اما افزود که بلژیک انتخاب نمی کند که با چه کسی حرف بزند. احتمال می رود با تصویب این توافق اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که به جرم برنامه ریزی برای انجام عملیات تروریستی به تحمل 20 سال زندان محکوم شده، آزاد و به ایران بازگردانده شود. دست کم یک تبعه بلژیک در ایران زندانی است که احتمال دارد با تصویب این توافق او نیز به کشورش بازگردانده شود. رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی گزارش‌ها درباره پرونده آزار جنسی دانش آموزان از سوی یک معلم در این استان را تایید کرد. به گفته علی موحدی راد، این معلم 55 ساله متهم به نشان دادن فیلم‌های به گفته او مبتذل به دختران خردسال، رفتارهای غیر اخلاقی و آزار و اذیت و بهره‌کشی جنسی شده است. این مقام قضایی در استان خراسان جنوبی گفته است که متهم از بابت نشان دادن فیلم‌ها به 3 ماه حبس تعزیری به اتهام آزار و اذیت به تحمل 2 سال حبس و در زمینه بهره‌کشی جنسی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است. اما در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با هدیه کیمیایی خبرنگار ایرانی ساکن ترکیه که این موضوع رو پیگیری کرده گفتگو کرده که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
هم دادگستری و هم آموزش پرورش نسبت به این خبر واکنش نشون داد، ولی خب واکنششون همون چیزی بودش که یعنی همون روندی بود که ما در موارد گذشته هم توی همچنین موضوعاتی شاهدش بودیم. زیر فرش میزنن مسئولانی همچین اتفاقاتی رو، گفتن که حالا 7 مورد بوده بچه هایی که مورد تجاوز و تعرض قرار گرفتن و همینطور گفته شده که اذیت رو در حد کودک آزاری تقلیل دادن. به هر حال بازی با کلمات هستش.
یک نکته که شما اشاره کردید جالبه، این که به هر حال مسئله تجاوز رو به نوعی به بهره کشی جنسی تعبیرش میکنند و بعد آزار جنسی، این معنیش چیه؟ واقعا مشخصا بهره کشی جنسی در اینجا چه معنی رو میده؟
این واژه بهره کشی جنسی چیزی هستش که در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان حالا اومده که خودشون هم این رو نوشتن، ولی در همون قانون هم هیچ اشاره‌ای به حالا تجاوز نشده. یعنی شما هر کدوم از بندهای اون قانون رو میخونی اصلا همیشه راه در روی برای حالا چه کودکانی که از طرف خانواده مورد تجاوز و حالا تعرض جنسی قرار میگیرن، چه اونایی که حالا در محیط جامعه این اتفاق براشون میفته، ما هیچ بندی رو نداریم که در مورد مثلا تجاوز بخواد حکم میداده باشه. حالا هستش ولی اعدام هستش. یعنی
ضعف قانونی در این باره وجود داره.
بله.
اما وقتی برگردیم به ماجرایی که اتفاق افتاده، آیا مشخص هست که این فرد جنسیتش چه بوده، چه کرده و اصلا به چه صورتی این دختران در چه سن و سالی قرار داشتن؟
ایشون آقا بودن، 55 ساله بودن که حالا چیزی که به پدر و مادر بچه ها میگفتن که من برای بچه های شما کلاس تقویتی رایگان برگزار میکنم، شما برای پدر و مادر من ختم قرآن رایگان بگیرید، که حالا این لطفیه که من در حق شما میکنم. ولی خب بچه ها رو توی پارکینگ خونه بهشون درس میداده و خیلی تاکید داشته که بچه ها باید تنهایی و تک تک بیان و آموزش ببینن. حتی به خانواده هم گفته که تاثیر کلاس ها بیشتر میشه اینجوری تنها بیان.
چه آموزشی میداده؟
حالا مطمئن نیستم که آموزش قرآن میداده، ولی خب به هر حال کسی بوده که چیزی که خانواده ها به من گفتن هستش که این آقا بسیجی فعال بوده و اون چیزی هم که تاکید کرده این بوده که من پیاده به نماز جمعه میرم تا ثواب‌هایی که برای من نوشته میشه بیشتر باشه. این چیزی هستش که خودش، یعنی خانواده ها به من گفتن که تاکید کرده روی موضوع. و اینکه خب یکی از بچه ها این موضوع رو به مدیر مدرسه گفته، مدیر بچه رفته به مدیر گفته که من میخوام خودکشی کنم. خانم مدیر حالا گفته چرا، گفته همچه اتفاقی افتاده. حالا اینقدر هم راحت نیست، قطعا اون بچه تحت تاثیر فشارهای بسیار زیاد این حرف رو زده و خب مدیر هم پی قضیه رو گرفته و خب دیده که یه نفر نیست، 18 نفر از بچه‌ها در مورد این مسئله صحبت کردن و گفتن که همچه اتفاقی براشون افتاده. در نهایت با پدر مادرها قضیه رو در میون می‌ذارن و مدیر مسئول آموزش پرورش استان خبر میده و میگن که خب ما باید قبل از اینکه ماجرا رسانه‌ای بشه کلا خانواده ها رو راضی بکنیم که این کارو نکنن و حتی شکایت هم نکنن. ولی خب خانواده ها شکایت میکنن و در نهایت دادگاه برگزار میشه و حالا این رأی هستش که رأی بعدی هستش و خانواده ها شکایت کردن و حالا اعتراض زدن به رأی. باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی میفته در نهایت.
چه واکنشی رو برانگیخته این ماجرا در بین ایرانی ها؟
چیزی که خیلی بهش اشاره میکنن عدم آموزش مراقبت جنسی برای کودکان هستش و اینکه خب ما میدونیم که سالها هستش که جمهوری اسلامی تحت عنوان سند 200 که سند نمیدونم آموزش همجنسگرایی به کودکان هستش و از این موارد بله. اجازه نمیده که بچه ها آگاهی های لازم رو داشته باشن.
بله، گفتگویی بود با هدیه که کیمیایی، خبرنگار ایرانی ساکن ترکیه. اما مقامات روس و ایرانی معتقدند با سفر ولادیمیر پوتین به تهران افق‌های جدیدی برای همکاری‌های مسکو و تهران باز می‌شود و به زودی روابط دو جانبه به سطح راهبردی ارتقا می‌یابد. رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد با رهبر جمهوری اسلامی درباره مسائل راهبردی در منطقه و با همتای ایرانیش پیرامون مناسبات اقتصادی رایزنی کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه در پی شرکت در اجلاس سران روند استانه اعلام کرد همکاری روسیه، ترکیه و ایران به احیای کنترل دولت بشار اسد بر 90% قلمرو سوریه منجر شد. این در حالی است که روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد هستند. و ترکیه از مخالفان وی حمایت میکند و مانع حمله گسترده ارتش سوریه به ادلب آخرین پایگاه مخالفان شده. سه‌شنبه رجب طیب اردوغان طی سفر به تهران تأکید کرد آنکارا مصمم است به زودی عملیات نظامی علیه کردها در شمال سوریه را آغاز کند و این در حال است که رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد این حمله به ضرر کل منطقه خواهد بود. روسیه نیز مخالف عملیات جدید ترکیه است، اما سه‌شنبه ولادیمیر پوتین به گفته خودش ترجیح داد بر اشتراکات تمرکز کند. ماکسیم پیتروف، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره هفتمین اجلاس سران روند آستانه میگوید:
از زمانی که روسیه و ایران بقای اسد را تضمین کردند، حل بحران سوریه متوقف شد و این دو کشور همراه با ترکیه صرفاً در پی منافع خودشان هستند. تنها تفاوت اجلاس روز سه‌شنبه با دیدارهای پیشین این بود که به نوعی تصویری متفاوت از رویدادهای منطقه پس از رایزنی‌های هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا با رهبران کشورهای عربی را به رخ کشید. اما ضمن پافشاری هر سه بر استقلال عمل خود، آنها ناچارند به یکدیگر باج دهند. چانه‌زنی اخیر عمدتاً بر سر طرح ترکیه برای ایجاد نوار حائل در سوریه است. ترکیه قصد دارد آوارگان سوری را در آنجا اسکان دهد تا از بار مشکلات اقتصادی ترکیه کاسته شود و این برای اردوغان ضروری است. روسیه و ایران در پی آنند که منافع خود را حفظ و تضمین کنند به منافع اسد لطمه وارد نمی شود.
رئیس جمهور روسیه اعلام کرد با همتای ترکش درباره مسائل دو جنبه، وضعیت اوکراین و مذاکره درباره خروج قلات از اوکراین زیر نظر آنکارا رایزنی کرد و درباره مذاکرات خود با رئیس جمهور ایران و رهبر جمهوری اسلامی گفت بسیاری از مواضع روسیه و ایران مشترک است. او بر ضرورت احیای برجام و افزایش مبادلات تجاری دو جانبه تاکید کرد و مسیر ترابری موسوم به کریدور شمال جنوب را که از طریق ایران به هند میرسد بسیار جالب توجه دانست و گفت برای تکمیل بخش راه آهن این مسیر صرفا قطعه رشت استرا باقی مانده و روسیه میتواند این پروژه را بر عهده گیرد. این در حالی است که روسیه طی سفر ولادیمیر پوتین به تهران در پایان سال 2015-1394 درباره برقی‌سازی راه آهن گرمسار اینشبورون توافق امضا کرده بود که هنوز به نتیجه نرسیده. طی سفر بعدی وی در سال 2018-1397 خورشیدی روسیه برای سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری در صنعت نفت و گاز ایران اعلام آمادگی کرده بود که آن هم تحقق نیافت. در این حال سه‌شنبه ایران از امضای یک یادداشت تفاهم دیگر با گازپروم در زمینه نفت و گاز به ارزش 40 میلیارد دلار خبر داد. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روابط مسکو و تهران سیاسی است و نه اقتصادی.
کشور در پی آنند تا همکاری اقتصادی خود را گسترش دهند، اما این همیشه ضعیف‌ترین بخش مناسبات دو جانبه بوده. تحریم‌ها علیه ایران، کمبود سرمایه و فناوری‌های لازم در روسیه و شباهت اقلام صادراتی دو کشور اجازه نمی‌داد و نمی‌دهد سطح مبادلات تجاریشان به طور اساسی متحول شود. ضمناً تمام این سالها تهران منتظر احیای همکاری با غرب بود. اکنون شرایط متفاوت شده. هم امید به احیای برجام عملاً از میان رفته، هم روسیه روابط خود را با غرب برهم زده و تحت تحریم است. اما این وضعیت به رغم تمایل دو کشور به گسترش همکاری‌های اقتصادی بر مشکلات افزوده و حتی به رقابت‌هایشان در بازار جهانی شدت بخشیده. به علاوه برخلاف مقامات ارشد جمهوری اسلامی، جامعه ایران به روسیه بدبین است و پس از آغاز جنگ بیشتر از اوکراین حمایت می‌کند.
روسیه و ایران آخرین مراحل هماهنگی توافقنامه بلند مدت همکاری را طی می‌کنند. چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد دو لایحه مبادله شده و با پایان مذاکرات این سند امضا می شود تا در چارچوب آن همکاری های راهبردی دو کشور تعریف شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه‌های مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21 با رادیو فردا بمانید.